و دست گرفتن مال خود و انجام دادن وظیفه خود عین عدالت است. خب بحث وظیفه و موضوع وظیفه انشالله تا پایان هفته صحبت خواهد شد. خیلی خوشحال میشیم که در باره نظریات شما و تجارب شما را هم بدانیم.
بله انشالله. یک جمله کلیدی ما بگویم امیر،
شما جمله کلیدی بگوین و ما شعر کلیددار باز میخونم.
مهمترین وظیفه ما ای است که به وظیفه خود عمل کنیم.
بله کلیدش کجایش بود؟
خب همین دیگه، مهمترین وظیفه ما ای است که به وظیفه خود عمل کنیم.
بله بله واقعا. خب یک بیت بیدلانه هست در لحظات پایانی برنامه پیشکش دوستان میکنم که کلید داره در
بله. خب کلید دارم. بله
مژگان به کارخانه حیرت گشوده ایم، در دست ما کلید در باز دادند.
به دست ما کلید در باز دادند، انشالله که درهای امید برای همه ما باز باشد. تا فردا خدایا رو نگه دارید.
تشکر از همراهیتان و خدا نگه دار. خدا ارزش حقیقی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و عبودیت و بندگی خداست. او پرورش یافته خانه وحی بود و تقوای الهی در همه ابعاد زندگیش نمایان بود.
فاطمه زهرا به صورت یک بشر، اما در معنا یک حقیقت عظیم، یک نور درخشان الهی، یک بنده صالح، یک انسان ممتاز و برگزیده است.
فاطمه علیها السلام جلوه ای از نور حق بود و عشق به خداوند عالم در سراسر وجودش شعله ور بود. فاطمه سلام الله علیها در اوج ایمان و غرق در طاعت و بندگی خدا بود. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم درباره زهد و عبادت دخترش فاطمه سلام الله علیها با سلمان فارسی چنین می‌فرماید: ای سلمان، دخترم فاطمه آنچنان ایمان در اعماق دل و تمامی وجودش نفوذ کرده که برای عبادت خدا خود را از همه چیز فارغ می‌سازد.
دل غریب من از گردش زمانه گرفت، به یاد غربت زهرا شبی بهانه گرفت. شبانه بغض گلوگیر من کنار بقی شکست و دید از دل اشک دانه دانه گرفت. شکست و دید از دل اشک دانه دانه گرفت. کنار پنجره ها دیدگان پر اشکم سراغ مدفن پنهان و بینشانه گرفت. کنار پنجره ها دیدگان پر اشکم سراغ مدفن پنهان و بینشانه گرفت. نشان شعله و درد و نوای زهرا را، نشان شعله و درد و نوای زهرا را توان هنوز ز دیوار و بام خانه گرفت. مصیبتی است علی را، مصیبتی است علی را که پیش چشمانش عدو امید دلش را به تازیانه گرفت. عدو امید دلش را به تازیانه گرفت. چه گفت فاطمه؟ چه گفت فاطمه کانگونه با تأثر و غم علی مراسم تدفین او شبانه گرفت؟ فراق فاطمه را بوتراب باور کرد. شبی که چوبه تابوت را به شانه گرفت، شبی که چوبه تابوت را به شانه گرفت.
با اعلام ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان، دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری را با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما سروران گرانقدر. تسلیت و تعزیت عرض می کنم فرا رسیدن سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها امویها را محضر یکایک مسلمانان جهان، خصوصا شما همراهان گرامی. من حسن زاده با شما هستم و اتفاق سایر همکارانم با سرویس خبری این ساعت. سومین شب مراسم عزاداری شهادت حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه تهران برگزار شد. با گزارش پایگاه تلرسانی دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی، در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین عالی در سخنانی دعاهای وارده از اهل بیت علیهم السلام را گنجینه ارزشمند برای ارتباط معنوی با پروردگار و افزایش قابلیت‌های انسان برای دریافت انوار و تفضلات الهی دانست و گفت: دعا و توسل برکت آفرین و بازدارنده انسان از لغزش‌ها و انحرافات است. بنابراین هرچه مسئولیت اجتماعی انسان بالاتر باشد، نیاز او به دعا، توسل و خلوت با خداوند بیشتر است. همچنین در این مراسم حجت الاسلام ضیایی به ذکر مصیبت و روضه‌خوانی پرداخت. مراسم عزاداری حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه همزمان با ایام سوگواری فاطمی از پنجشنبه شب آغاز شد. مراسم عزاداری آن بانوی بزرگوار اسلام که هر سال با حضور انبوه دلباختگان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در حسینیه امام خمینی برگزار می‌شد، امسال به علت شیوع ویروس کرونا و لزوم رعایت کامل شیوه‌نامه‌های بهداشتی و مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا بدون حضور جمعیت برگزار می‌شود. ادامه خبرها. در حالی که گزارش‌های مبنی بر توقف مذاکرات بین نمایندگان دولت افغانستان و طالبان منتشر شده، اما تعداد دیگری از اعضای مذاکره کننده وارد قطر شدند و مذاکره در جریان است. با گزارش خبرگزاری آوا، فریدون خوزن سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان روز شنبه گفت تعداد محدودی از اعضای هیئت دولت که به دلیل مشکلاتی به قطر نیامده بودند هماکنون همه به دوحه رسیده و در حال انجام گفتگوها هستند. محمد نعیم وردک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز گفت که شایعات در مورد توقف مذاکرات صلح حقیقت ندارد و این گفتگوها ادامه دارد. این مذاکره در حالی اثر گرفته می شود که محمد اشرف خانی رئیس جمهوری افغانستان چند روز قبل هشدار داد که اگر طالبان تلاش کنند راه صلح‌اش را بر کشور تحمیل کند، نتایج این روند منفی خواهد بود و او قدرت را فقط به یک دولت منتخب دیگر تحویل خواهد داد. این اظهارات غنی زمانی مطرح می شود که بحثا درباره ایجاد یک دولت موقت در افغانستان برای عبور از بحران کنونی بیشتر داغ شده است. پیر محمد ملازهی تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی تحلیلی دارد پیرامون این موضوع که دعوت می کنم شنونده باشید.
ببینید، واقعیتش اینه که مذاکرات به هر حال تحت فشار امریکایی‌ها در واقع شروع شده و طالبان پذیرفتن که به اصطلاح موضوعات اصلی رو بعد از مدتی که بیش از یک ماه که سر دستور به اصطلاح کار بحث میکردن پذیرفتن که مذاکرات اصلی رو شروع بکنن و الان تو این مرحله مذاکرات قرار داره. منتها یه واقعیت وجود داره و اینه که طالبان خیلی مایل نیستن که با دولتی که الان روی کار هست، یعنی دولتی که بخشی از قدرت دست جهادی های شمال هست که آقای عبدالله نمایندگی میکنه و بخشیش در اختیار آقای اشرف غنی هست که در واقع نماینده لیبرال دموکرات های افغانستان هست. طالبان گروه سومی هستن که داوطلب قدرت هستن. منتها این که قدرت چگونه بین این سه تا جریان به اصطلاح موجود تقسیم بشه بحث اصلیه که الان طالبان به نظرم میاد که به همین دلیله که دارن تلاش میکنن که حد اکثر امتیاز رو به دست بیارن و حد اکثر قدرت رو به دست بگیرن. طالبان به نظرم اینطوری میاد که ترشون اینه که این دوتا جناح قدرت رو یک طرف ببینن و خودشون رو طرف دیگه و در همین رابطه به دنبال اینن که این جناح دولتی کنار بره و یک ترکیب جدیدی به وجود بیاد که خود طالبان در واقع ابتکار عمل رو به دست داشته باشن و دولتی که تحت عنوان دولت موقت است با یک ماموریت مشخص به صلاح روی کار بیاد، طالبان با اون دولت موقت به یک جنبندی برسن و اگر قراره که توافق صلح امضا کنن با اون دولت موقت امضا کنن نه با این دولتی که فعلی هست. حقیقتش اینه که اشرف غنی احساس کرده که فر طالبان چی هست و به همین دلیل داره مقاومت میکنه و تشدید جنگ در افغانستان هم به نظر من برای اینه که اشرف غنی رو مجبور بکنن که طرح طالبان بپذیره. من برداشتم اینه که طالبان با اشرف غنی و لیبرال دموکرات ها مشکل دارن، نمیتونه کنار بیان، ولی با عبدالله و تیم جهادی با توجه به این که تیم جهادی هم پشتوانه قومی داره هم پشتوانه مذهبی داره با اینا ناچارن به هر حال یک نوع کنار بیان، در حالی که اشرف غنی نه پایگاه قومی داره قوی نه پایگاه اجتماعی که بتونه رومانتیک بکنه. بنابراین فشار طالبان به نظر من برای دولت موقت خواهد بود، دولت موقتی که بخشیش شاید جریان جهادی باشه و مثلا سهم کوچکتری لیبرال دموکرات ها داشته باشن ولی سهم اصلی رو طالبان برای خودشون اختصاص بدن. این مسئلهیه که به نظرم میاد طالبان مدنبال هستن توی قضیه انتخابات به صلاح مذاکرات و بعد هم اون دولت موقتی که مد نظرشون هست ماموریتش اینه که شرایط رو برای به صلاح استقرار مجدد امارت اسلامی به صلاح مساعد بکنه، حالا از طریق نظامی نه ولی از طریق سیاسی بره تا زمانی که یک انتخابات برگزار شه. طالبان امیدوارن که هر نوع انتخاباتی برگزار شه اونا در موضع برتر قرار میگیرن و قدرت رو به دست میگیرن.
اجناب ملاحظه بفرمایید که به نظر شما سیاست آمریکا در قبال دولت موقت در افغانستان چگونه هست؟ با توجه به اینکه گفته میشه راس ویلسون کاردار سفارت آمریکا در کابل تاکید کرده که کشورش طرفدار ایجاد دولت موقت در افغانستان نیست، اما از سوی دیگر سیاسیون که نزدیک به خلیلزاد هست تایید کرده که خلیلزاد طرح دولت موقت مطرح کرده. میخواستیم تحلیل شما در ارتباط داشته باشیم.
ببینید واقعیتش اینه که من طالبان در لفظ رد میکنن دولت موقت و میگن ما همچین طرحی نداریم و هم امریکایی رد میکنن، ولی اون چیزی که در پشت پرده بین مولا برادر و آقای زرگ خلیزاد گذشته به نظر میرسه که به یک نوعی توافقاتی کردن که هنوز علنی نکردن، به تدریج اون توافقات علنی میشه. یکی از اون توافقات احتمالی همین مسئله دولت موقته. ما در شرایط رو به گونه پیش میبرن که دیگه دولت در شرایطی قرار بگیره که هیچ راهی جز این که توافق کنه که یک دولت موقت وجود بیاد به اصطلاح پیش رو نداشته باشه. ولی البته محاسبات اون سختگیری یا موازه سخت آقای اشرف غنی رو هم باید در نظر بگیره. ممکنه اشرف غنی به این سادگی که اونا فکر میکنن حاضر به کنارگیری از قدرت نشه. در حال یه دولت مستقلی هست، نیروهای امنیتی در اختیار داره، پلیس در اختیار داره و علت این که الان طالبان عملیات متمرکز کردن روی پلیس و نیروهای نظامی به نظر من بیدلیل نیست. یکی از دلایلش اینه که این نیروها رو منفعل بکنن و بتونن اون طرح دولت موقت رو با امریکایی ها به پیش برن.
جناب استاد ملاحظه، یکی دیگر از خواسته های دولت افغانستان بحث آتش بس سراسری هست که این قضیه هم با مخالفت شدید طالبان مواجه شده. تحلیل شما در این ارتباط چی است و اینکه به نظر شما طالبان با آتش بس سراسری در حال حاضر موافقت خواهد کرد و یا اینکه چالش ها و مشکلاتی هم در این راستا موجود هست؟
چالش زیاده. به نظر من طالبان به سادگی زیربار آتش بس نمیان، برای اینکه در واقع اون قدرت نظامی که به عنوان یک اهرم اصلی تاثیرگذار هست اونو نمیخوان از دست بدن. اگر اونو از دست بدن بعد تبدیل میشن به یک نیرویی که به هر حال حداقل در موضع برابر با دیگران قرار میگیره، در حالی که طالبان الان احساس میکنه که هم به لحاظ نظامی موضع برتر داره با توجه به اون چی که در صحنه عمل در جنگ پیش میره و هم موضع سیاسی رو موضع برتر داره، برای اینکه با امریکاییت درسته به توافقی برسه و خودشو به عنوان یک قدرت مشروع در سطح بین الملل به سما معرفی بکنه. خب تو این فضا به نظرم میاد که طالبان به سادگی زیربار آتش بس نمیرن، چون اگر زیربار آتش بس برن اون اهرم اصلی تاثیرگذاری رو که میتونن روی جریان مختلف متفاوت در جهت منافع خودشون و قدرت گرفتن خودشون به سبب استفاده بکنن اونا از دست خواهند.
بله، تحلیل پیر محمد ملاحظه‌ای تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی بود در رابطه با بحث مذاکرات صلح بین الافغانی در دوحه قطر و بحث ایجاد دولت موقت در افغانستان که اکنون به بحث داغ روز افغانستان مبدل شده است. ادامه خبرها. حملات طالبان با بکارگیری از درون دولت را وادار ساخته که به صورت رسمی پرواز کامره درون را بر اطراف و حریم ارگ ریاست جمهوری ممنوع کند. با گزارش خبرگزاری فارس، مرکز رسانه‌ای دولت افغانستان با فرستادن نامه‌ای به رسانه‌ها هشدار داده که اگر کامره‌های درون بر فضای ارگ دیده شوند، نیروهای امنیتی کاخ ریاست جمهوری آنها را سرنگون خواهند کرد. در تازه‌ترین حمله طالبان، این گروه با بکارگیری از این کامره‌های درون، اردوی 217 پامیر در کندوز را آماج حمله قرار دادند که بر اثر آن 13 تن از نیروهای دولتی جان باختند و 12 تن دیگر زخمی شدند. افزایش حملات طالبان با بکارگیری از کامره‌های درون نگرانی‌های را به بار آورده، تا جایی که خان آقا رضایی رئیس کمیسیون امنیت داخلی و اطلاعاتی مجلس نمایندگان افغانستان گفته که این کامره ها می توانند در حدود 30 کیلوگرم وزن را بالا ببرند که وزن یک راکت است. در حدود 2 ماه پیش شماری از مقامات در کابل، پایتخت و چند ولایت افغانستان از حملات طالبان و کامراهای درون بر برخی از نهادها و پایگاه‌های نظامی در این ولایت‌ها پرده برداشتند. در حمله دهشت افکنانه صبح امروز در کابل 2 تن از قضات کشته و 1 تن زخمی شدند. همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل و گزارش این خبر.
ساعت 8:30 صبح امروز در مربوطات کابل پایتخت افغانستان 2 تن از کارمندان عدلی و قضایی افغانستان مورد حمله قرار میگیرند و کشته شدند و 1 تن دیگر هم زخم برداشت. طارق آریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان این رویداد را تایید کرده و گفته که ساعت 8:30 صبح در نایه دوام سرک دوام قلعه فتح‌الله 2 تن از طبقه اوناس توسط افراد ناشناس هدف قرار میگیرند و کشته میشه و 1 تن دیگر مجروح شده است. اما در خصوص هویت این افراد چیزی نگفت. اما گفته میشه که در این حادثه که امروز صورت گرفت خانم زکیه و قدریه از جمله کارمندان نهادهای عدلی و قضایی افغانستان بودند که در این حمله جان خود را از دست میدن و 1 نفر دیگر به نام حشمت زخم برمیداره و به بیمارستان امرجنسی انتقال داده میشه و تحت تداوی قرار داره. البته در مورد انگیزه قتل و هویت مقتولین از سوی نهادهای دولتی تا هنوز چیزی گفته نشده. ای در حال است که قتل‌های هدفمند در شهر کابل پایتخت افغانستان ماری از ولایات افزایش یافته. ای در حال است که امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان امنیت شهر کابل را به دوش گرفته و به خاطر تأمین امنیت برنامه‌های از جمله نشست 6:30 صبح را راه‌اندازی کرده که شمار از عدم تأثیر این برنامه در تأمین امنیت انتقاد میکنند. از جمله رحمانی رئیس پارلمان گفت که نه تنها برنامه‌های 6:30 در تأمین امنیت تأثیر نکرده بلکه ترافیک سنگین هم به وجود آورده. اما دفتر امرالله صالح مدعی است که بسیاری از این افراد گرفتار شده و پنجه قانون سپرده شده و تلاش به خاطر تأمین امنیت شهر کابل پایتخت افغانستان جریان دارد. تا هنوز مسئولیت رویداد صبح امروز را شخص یا گروه به دوش نگرفته، اما مقامات دولت افغانستان علی‌رغم اینکه گفتگوها در قطر بین طالبان و نماینده های دولت افغانستان جریان داره ایرا به دوش گروه طالبان میگذارند.
بله تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. زلزله شهر کابل پایتخت افغانستان و مناطقی از کشور پاکستان و تاجیکستان را لرزان. همکارم ذبیح‌الله قریشی در گزارشی کوتاه به این موضوع هم پرداخت است.
خب شب گذشته تقریبا ساعتهای 12:30 زلزله به قوت 5.3 درجه ریشتر کابل پایتخت افغانستان، بدخشان و شماری از ولایات را به شمول آن سوی سرحد یعنی مناطق از پاکستان را به لرزه در آورد. در کابل هم احساس شد این زلزله، اما تا هنوز از تلفات و خساراتی که این زلزله در پی داشته باشه در کابل پایتخت افغانستان گزارش در دست نیست و گزارش صورت نگرفته. در ولایات هم چیزی تا هنوز گفته نشده که آیا تلفات در قبال داشت یا نه. به هر حال افغانستان در خط زلزله خیز قرار داره و گاه گاهی این دست از زلزله ها صورت میگیره و اکثرا مرکز زلزله در افغانستان کوههای بدخشان و واخان و این مناطق است.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. حمله هاون طالبان به یک منطقه مسکونی در ولایت هرات یک کشته و 11 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، امین الله ولسوالی کهسان هرات روز گذشته اعلام کرد در درگیری طالبان با نظامیان افغان در ولسوالی کهسان یک هاون این گروه به منزل مسکونی اصابت کرد که بر اثر آن یک زن جان باخت و 11 غیر نظامی دیگر زخمی و راهی شفاخانه شدند. منابع شفاخانه‌ای وضعیت شماری از مجروحان را وخیم اعلام کرده است. وزارت دفاع افغانستان هم گفته است در شبانه روز گذشته 19 ولایت این کشور صحنه درگیری میان طالبان و نظامیان افغان بوده است. 29 تن از اعضای مهم طالبان از جمله ولسوالان خودخوانده و مهاجمان انفجاری در ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر کشته شدند. با گزارش ایرنا، شاپور احمد زای سخنگوی قماندانی پلیس ولایت لوگر در جنوب افغانستان دیروز به رسانه‌های محلی گفت که این افراد طالبان در قریه زرغون شهر ولسوالی محمد آقا در یک عملیات نیروهای ویژه پلیس هدف قرار گرفته و کشته شدند. احمد زای افزود که در سلسله عملیات‌های دیگر در 3 روز گذشته در این ولایت نیز 3 پایگاه مهم طالبان و چندین پناهگاه مخفی از آنها شناسایی و منهدم شده که در آن بیش از 50 قبضه ماین دستساز نیز معدوم شد. فرقه 209 شاهین در شمال افغانستان هم اعلام کرد که تیارات اردو با حمله به مراکز طالبان در ولایت فاریاب 8 تن از اعضای این گروه را کشته و شماره دیگر را زخمی کردند. روز گذشته وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 18 جنگجوی طالبان در ولایت قندهار خبر داد که قصد حمله به پسته‌های اردو را داشتند. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد که در شبانه روز گذشته 1341 نمونه مشکوک به ویروس کرونا را بررسی کرده که نتایج آزمایش 46 نمونه آن مثبت بوده است. به گزارش خبرگزاری فاس، وزارت صحت عامه افغانستان دیروز افزود این تعداد موارد مثبت کرونا در ولایت کابل، هرات، قندهار، پکتیا، نیمروز، پنجشیر، خوست، پکتیکا و سرپل به ثبت رسیده است. با ثبت این رویدادها شمار کلی مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان از نخستین روز شیوع این ویروس تا کنون به 53981 نفر رسیده است. بر اساس آمار وزارت بهداشت افغانستان در 24 ساعت گذشته 3 مورد مرگ ناشی از کرونا نیز در این کشور در ولایت کابل، بلخ و خوست به ثبت رسیده است. اما پایین بخش سرویس خبری ما گزارش بررسی مطبوعات چاپ کابل هست که همکارم سید محمد امین عالمی پیشکش حضورتان میکنه.
با نام و یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری، در این ساعت در خدمتتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل. بودجه 1400 گروگان اختلاف دو قوا عنوان سرمقاله روزنامه راه مدنیت است که در آن چنین آمده است: سند بودجه ملی سال 1400 خورشیدی برای بار دوم و در شرایطی از سوی اعضای مجلس نمایندگان رد شد که سال مالی جدید آغاز شده و بنابر ضرورت‌های موجود طی مراحل مسائل مالی نیازمند تسریع بیشتر است. این سند پس از تعدیل موارد قابل ملاحظه نمایندگان توسط حکومت برای تصویب به این قوا ارائه شده بود که از سوی اعضای مجلس دچار اشکال‌های جدی و ناعادلانه خوانده شد. عمده‌ترین موارد قابل نقد از سوی مجلس عدم توازن بودجه انکشافی و تناسب ولایت‌ها و معاش کارکنان حکومتی بوده است. برخی از عوامل حکومتی با رد این انتقادها مشکلات ارائه شده را سلیقه‌ای و دلیل آن را فشار اعضای مجلس برای پذیرش خواسته‌های جناحی و در برخی موارد هم شخصی می‌دانند. راه مدنیت می‌افزاید بهتران است تا هر دو قوه با تمرکز به منافع ملی با در نظر داشته وضعیت موجود نقطه پایانی بر اختلاف‌ها بر سر بودجه ملی بگذارند، زیرا شرایط کنونی ایجاب می‌کند تا تمامی قوه با حفظ انسجام بر مبنای قانون نگذارند زلزله‌های موجود برخواسته از فشارهای سیاسی بدنه نظام جمهوری را ضعیف به نمایش بگذارند. این موضوع همان چیزی است که مردم هم از نمایندگانشان در مجلس و هم از زعیم ملی به عنوان کسی که با رأیشان زمام امور را به او سپرده اند انتظار دارند و حکومت باید پیشنهادات قانونی مجلس را بپذیرد. عنوان سرمقاله روزنامه 8 صبح است که در آن چنین آمده است: رد دوباره طرح بودجه ملی سال مالی 1400 برای حکومت دو پیام واضح دارد. پیام نخست آن است که اگر این طرح مطابق پیشنهادات مجلس نمایندگان تعدیل و اصلاح نشود، تصویب و اجرایی نخواهد شد. پیام دوم آن این است که حکومت اگر بخواهد جایگاه حقوقی مجلس نمایندگان را نادیده بگیرد، از سوی این نهاد زمینگیر خواهد شد. یکی از ابزارهایی که مجلس نمایندگان برای انجام این کار در اختیار دارد، خودداری از تصویب طرح بودجه ملی است. هرگاه مجلس نمایندگان بخواهد این طرح را در آینده نیز تایید نکند، دست حکومت در مصرف بودجه بسته خواهد شد. از این رو حکومت انتخابی جز تعامل مثبت با این نهاد ندارد و باید پیشنهادات معقول و اصولی مجلس را بپذیرد. هشت صبح می افزاید یکسانسازی معاشات کارکنان دولت پیشنهاد معقولی است که حکومت باید آن را بپذیرد. با یکسانسازی معاشات ضمن آن که عدالت در حقوق و امتیازات کارکنان دولتی تأمین می شود، از بروز فساد دستکم در دو سطح جلوگیری خواهد شد. در سطح اول، کسی که داوطلب یک بست دولتی با معاش و امتیازات بلند است، مجبور نخواهد شد برای اشغال آن بست و مأموران استخدام پول و رشوه بدهد و یا در برابر آنها از تهدید و زور کار بگیرد. در سطح دوم، کسی که با معاش و امتیازات کم کار می کند، مجبور نخواهد شد که بر رشوتخواری روی بیاورد و با پول حاصل از آن روزگار بگذراند. توزیع معاش و امتیازات یکسان با کارکنان دولت باعث رشد و حفظ زندگی این کارکنان در یک سطح و جلوگیری از دو قطبی شدن جامعه و دلیل درآمد ناشی از کار آنها در دولت خواهد شد. اینها از فایده های این پیشنهاد است که در صورت اجرای آن به دست خواهد آمد. لذا مقاومت در برابر آن به سود نیست و منطقی هم به نظر نمی رسد. و نگاهی می اندازیم به روزنامه اطلاعات روز که در سرمقاله‌ای تحت عنوان صلح در حاشیه جنگ در متن چنین نوشته است: در روزهایی که شهروندان افغانستان منتظرند خبری امیدوار کننده از دوحه بشنوند، میدان جنگ در افغانستان گرم است و خبرهای ناامید کننده است. میدان جنگ در افغانستان گرم است و خبرهای ناامید کننده از سرخط رسانه هاست. دو شب پیش 12 نیروی خیزش مردمی در غوریان هرات کشته شدند. صبح دیروز 2 نیروی دولتی در کابل در اثر انفجار ماین مغناطیسی کشته شدند. همچنان صبح دیروز حمله انتحاری بزرگی در ولسوالی دامان ولایت قندهار رخ داد.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپارم.
خب دوستان، در خدمتتان هستیم در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
سلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور
در مسیر دانایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت شما عزیزان شنونده. در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، دختر گرامی پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم قرار داریم. ضمن عرض تسلیت خدمت شما خوبان همراه، از شما دعوت میکنیم که امروز هم شنونده برنامه در مسیر دانایی باشید. در برنامه امروز با سوالات شما عزیزان درباره تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از دیدگاه اسلام پاسخ میدهیم.
یا حبیبی یا ابا الزهرا یا محمد یا نبی.
عزیزان طبق برنامه های گذشته امروز هم در خدمت استاد تراشیون هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما عزیزان هستند. اول به اتفاق مرور میکنیم پیامکایی را که امروز برای ما ارسال کردید.
همراهان محترم برنامه در مسیر دانایی سلام، و سوالاتی که امروز پاسخ داده می شوند توجه بفرمایید.
خواهر محترمی پرسیدن چه کار کنیم که کودک دچار تنوع طلبی و مصرف گرایی نشود و از دوستان و اطرافیان هم خجالت نکشد، لطفاً راهنمایی کنید. خواهر محترم دیگری هم پیامک دادن، گفتند که آیا لازم و ضروری هست که کودکانمان را به پیش دبستانی یا مهد قرآن بفرستیم قبل از اینکه به مدرسه برن؟ لطفاً در این باره راهنمایی کنید.
در مسیر دانایی فرصتی برای پرسیدن و دانستن است. سوالاتتان را به سامانه پیامکی ما در افغانستان 0794-717144 و یا در ایران 3800-226 ارسال کنید تا کارشناسان پاسخ دهند.
همراهان عزیز، زیاده خواهی و تنوع طلبی کودکان و نوجوانان ریشه در دو مسئله دارد. اولی الگوهای محیطی ناهنجار و بدآموز است و دومی مماشات نادرست و زیاده روی احساسی از سوی والدین. در اولی محیط‌های بیرون از خانه و نیز محیط درون خانه پایه‌ریز نظام نادرست زیاده‌خواهی و تنوع طلبی در این دو گروه سنی است و در دومی عدم اقتدار همراه با صمیمیت و وقت گذاری از سوی والدین این اختلال را سبب می‌شود. همه ما دوست داریم خواسته‌های فرزندانمان را تا حد توان برآورده کنیم، در حالی که آسیب‌های روحی و روانی آن را در نظر نمی‌گیریم. این کار شما در رابطه وی با دوستان، همکلاس‌ها و معلم‌هایش مشکل ایجاد می‌کند. این کودکان زود رنج و عصبی شده یا تبدیل به یک کودک زورگو و خشن می‌شوند. الله الله خب میریم سراغ سوال اول برنامه و میپرسیم از حجت الاسلام تراشیون. استاد سلام و درود بر شما. خواهر محترمی پیامک زدن، گفتن چه کار کنیم که کودک دچار تنوع طلبی و مصرف گرایی نشود و از دوستان و اطرافیان هم خجالت نکشد، لطفاً راهنمایی کنید. استاد محترم میشنویم پاسخ شما را.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بله، خیلی نکته خوبی رو اشاره فرمودن که بچه‌ها مصرف‌گرا تنوع خواه نشن، بیکار باید که. اول نکته اینه که خیلی خوبه ما خودمونم در محیط خانه این کار رو انجام بدیم. چرا قدیمی ترها یا مثلا نسل قبل از این نسل فعلی ما بچه‌ها خیلی سراغ تنوع طلبی و مصرف‌گرایی نمی‌رفتن؟ چون مادرها خودشون تولید کننده بودن در داخل خانه. مثلا ببینید موقع میدید مادر برای فرزندش لباس فرزندش رو وقت میگذاشت، خودش تو خونه میدوخت، تن فرزندش میکرد. بچه ها با این کنار اومده بودن. البته نه اینکه حالا مثلا مادر لباس نامناسبی رو بدوزه برای فرزند، تو هم خیلی شیک قشنگ خیلی بروز میدوختن، بچه هاشون هم استفاده میکرد. گاهی اوقات تو زمینه اسباب بازی ها خود مادرها وقت میگذاشتن. بچه عروسک که میخواست خب میشستن با بچهشون، حالا در قالب بافتنی عروسک رو میبافتن یا نمیدونم میدوختن، آماده میکردن، در اختیار فرزندشون قرار میدن. و اتفاقا بچه ها براشون خیلی شیرین تر هم بود. حالا یه سوالی رو از آقایونی که شنونده برنامه بپرسم. ببینید آقایون، الان اگر شما بپرسیم که شما غذایی رو دوست دارین که خود خانومتون تو خونه طبخ میکنه، وقت میگذاره میپزه، یا برین یه غذای بیرونی حاضری بخرید بخوری، قطعا قریبه به اتفاق آقایون میگم ما ترجیح میدیم که از دستپخت خانوممون استفاده بکنیم، چون میدیم او وقت گذاشته غذای سالمی رو پخته و در این حال خب غذای خوشمزه هم بیرون نه ممکنه نمیدونم ادویجات و روغنش و اینا رو زیاد بکنن یه خوشمزگی کاذب بدن، ولی انسان میدونه ماهیت خیلی سالمی رو خیلی این غذاها نداره. ولی ببینید بچه های ما هم همینطورن، وقتی ببینه مادر میشینه کنارش وقت میگذاره یه اسباب بازی مناسب او رو درست میکنه، یک مثلا عروسکی رو، پدرها همینطور، مثلا پدرها قدیم میدی که شروع میکنن با این جوه های میبه مثلا از این خدمت شما رو بربیرنگا میگرفتن چرخ براش میذاشتن، نمیدونم تبدیلش میگن به یه جعبه متحرک برای فرزندانش، بچه هم خیلی دوست داشتن انس میگرفتن با اینها. پس اگر میخواییم این طور نباشه خودمون وقت بگذاریم الگو باشیم برای بچه هامون تولید بکنیم. نکته دوم اینه که من اینو به عنوان یه خط قرمز عرض بکنم، با خانواده هایی که خیلی تجمل دارن خیلی رفت آمد نکنیم، آسیب داره اینها. این کسایی که اهل تجملاتن، یعنی همین حالا تعبیر مصرفگران، نه در حد صله رحم بریم بیاییم محدود رفت آمد بکنیم، ولو خانواده‌های درجه یک ما هم باشن. چون ببینیم ما توی تربیت بچه ها نباید مصالحه بکنیم با هیچ کسی، یعنی اگر این بچه های ما دارن میرن مثلا میبینه این کمد اسباب بازی آنچنان داره، وسایل بازی آنچنانی داره، موبایلی داره، تبلتی داره، نمیدونم کامپیوتر خانگی داره، خب ببینید بچه دلش اگر سوخت این خیلی ضربه بهش میخوره. و میخواییم بگیم که اینم دقت بکنیم که ما با هر خانوادهی رفت آمدهای صمیمانه نزدیک و چهره به چهرهیه که مثلا زمان زیادی رو کنار هم دیگه سپری بکنیم نداشته باشیم. نکته سوم اینه که بچه ها رو ترغیب بکنیم به تولید، درونزایی، ساختن. من گاهی اوقات به والده میگم ممکنه یه موقعی ما یه ماشینی برای فرزندمون بریم بخریم، مثلا ماشین کنترلی 5,000 تومان مثال میخوام بگم، ولی 10,000 تومان هزینه بکنیم که این بچه‌ها یه ماشین رو خودش پلاستیکی رو راش بندازه، این ارزشش بیشتره. یعنی ببینی درسته شاید بگیم هزینه زیادی کرد، ولی بدونیم این تولید خودشه، خودش داره این رو راش میندازه، ولو مونتاژ کاری هم بکنه تو این سن این ارزشش بیشتره. یعنی گرایش بچه‌ها اتفاقا اینا رو بیشتر دوست دارن، خاطرات خوبی رو کنارش خواهند داشت. بعد این درونزایی و تولید اسباب بازی‌ها و وسایل رو هم به بچه‌هامون یاد بدیم، کمکشون کنیم در حد توانمون هم لحاظ مالی هم اگر میتونیم اینها رو تامین بکنیم. اما نکته آخر رو هم عرض بکنم، ما افرادی هم که می‌بینیم خیلی سراغ تجمل رفتن، مصرف گرا شدن رو مذمت بکنیم، خودشون رو نه، رفتارشون رو. مثلا واقعا به به نکنیم، اگه نشستیم برنامه تلویزیون می‌بینیم نه آه چه خونه ای، چه امکاناتی، نه بگیم آه چه خونه ای، این چه وضع زندگی، این مثلا از زندگی داره چی میفهمه. بعد فهم زندگی رو تغییر بدیم، فهم زندگی اون صمیمیت‌های کنار اعضای خانواده هم، و خود اینا میتونه نوع نگرش فرزندانمون رو انشالله تغییر بده. امیدواریم انشالله کسانی هم که میشنون برنامه رو دستن در کار هستن، تو این حوزه دارن فعالیت میکنن، به این نکته توجه کنن که خیلی تجملات به عنوان یک اصل و قاعده هر جایی نشه.
لاله لاله دلم داغ دارد، کوچه کوچه شبم سوز بارد، آسمان در هوای تو دیری مثل چشمان من عشق بارد.
بانو، مزار تو در سینه عاشقان توست، پس از تو تمام یاس‌های زمین کبود می‌رویند، پس از تو درختان اندوه پنهان دارند، پس از تو عشق یتیم شد.
در خم کوچه‌های شبانه نام تو بر لبان زمانه، یاد تو در زمین جا بدانه، مهر تو چلچراغ.
همراهان ارجمند، تربیت کودک را باید از همان آغاز تولد و حتی از دوران جنینی شروع کرد، زیرا شخصیت کودک در همان 5 سال اول پایه‌ریزی می شود. از اهداف مهم تعلیم و تربیت فرزند آماده سازی او برای زندگی در اجتماع و جامعه است. کانون خانواده نخستین نهاد اجتماعی است که کودک در آن پرورش می‌یابد و می‌آموزد که چگونه رفتار اجتماعی داشته باشد. در محیط‌های اجتماعی نظیر مهد کودک‌ها نهادهای دیگری به جز خانواده در آموزش هنجارها و ارزش‌ها به فرزندان دخالت دارند و با افزایش سن کودک و مرور از نقش خانواده‌ها کاسته و بر نقش این کانون‌ها در الگودهی به شخصیت کودک افزوده می‌شود. سوال پایانی برنامه امروز را هم خواهر محترم پرسیدند، گفتند که آیا لازم و ضروری هست که کودکانمان را قبل از این که به مدرسه برند به پیشتابستانی یا مهد قرآن بفرستیم؟ استاد تراشیون بفرمایید پاسخ این خواهر محترم را.
نگاه کنید، اگر ما لازم رو به معنای واجب بدونیم میگیم خب نه، ولی نکته اینجا وجود داره اینه که آیا در مسیر تربیت حضور بچه‌ها در پیشتابستانی بهشون کمک میکنه یا نه؟ میگیم بله کمک میکنه. دلیلش هم من چند تا دلیل بیارم. دلیل اول اینه که بچه‌ها از سن 4.5 سالگی که عبور میکنن یک ویژگی پیدا میکنن، گرایش به گروه همسال. ما دیگه وقتی بچه‌ها میرن تو پیشتابستانی اینا رو تو گروه همسالشون داریم قرارشون میدیم. نکته دوم اینه که اون گروه همسال در اون محیط تحت نظارت و مدیریت و مراقبت هستن، تو کوچه نیست که کسی نباشه اونجا مراقبتی بکنه. اما نکته سوم که نکته مهمیه اینه که ما حالا بخوایم بچه همونو بذاریم پیشتابستانی، آیا هر پیشتابستانی؟ میگیم نه، پیشتابستانی باید یک سری شاخصه هایی داشته باشه که من به سه تا شاخصه های مهمش اشاره میکنم. یک، برنامه خوبی داشته باشه. برنامه خوبم نه آموزش های خوب. نگاه کنیم، ما دنبال آموزش تو پیشتابستانی نیستیم. تو پیشتابستانی بیشتر باید به دنبال مهارت آموزی بچه ها باشیم. بچه ها مهارت ارتباطات اجتماعیشون رو یاد بگیرن، مهارت های مثلا نقاشی کردن، نه به عنوان آموزش نقاشی. یاد بگیر مداد چطور دستش بگیره، چطور از رنگ ها استفاده بکنه، در این حد با بچه ها بازی بکنه، فعالیت های جسمی داشته باشه. اگر شما تو مهد کودکی دیدین ردیف از بالا نوشتن اینجا آموزش زبان انگلیسیه، اینجا آموزش نقاشی میدیم، اینجا آموزش ژیمناستیک به بچه ها میدیم، یعنی دیدین ردیف این آموزش ها رو ردیف کردن، شما زیرش جمله بنویسید اینجا دکانیست برای کاسبی، بچه ها رو نمیشناسن. بچه ها تا قبل از درسان در فضای آموزش رسمی قرار نگیره، بیشتر مهارت آموزی باشه. پس ببینید برنامه خوب برای بچه‌ها باشن و محورش هم گفتیم. حتی مهارت‌های آداب دینی رو یاد بگم. اونجا آموزش دینی نباید بچه ببینه. ما باید آداب دینی، مثلا ببینه احترام کردن چطوره، سلام علیک کردن چطوره. مثلا قرآن که اونجا دارن گوش میدن، بدونه مثلا وقتی توی کلاس قرآن میشینه مؤدب بشه. یعنی یه سری آدابی رو تو حوزه حتی دین یاد دادن. دوم، مربیان خوبی داشته باشم. ببین این خیلی مهمه، مربی باید ویژگی‌هایی داشته باشه. اگر من بچه‌مو بردم پیشتابستانی دیدم مربیش 7 قلم آرایش کرده، بدونم این ظاهرش که الان صلاحیت نداره باطنش هم معلوم نداشته باشه یا نه. شما آقای قاد میگیم حالا قلب پای باشه، ظاهر هرچی میخواد باشه باشه. خب این که تز خدمت شما عرض کنم، یزید علیه ما علیه که میمون بازی میکرد میگفت دل پاک باشه، به ظاهر شما چی کار دارید؟ نه، ظاهرم باید تجلی. بچه من اتفاقا این رفتارهای ظاهری خیلی الگو میگیره. مربی و شاخصهای لازم رو حتما داشته باشه. حالا یه موقع اگر فرصت شد ما حدود 30 تا شاخصه برای مربی بیان میکنیم، 27-8 تا که چی باید باشه. نکته آخر هم محیط اون پیشتابستانی هم باید محیط خوبی باشه، یعنی بچه هایی که تو اون محیط حضور دارن بچه های خوب باشن. حتی در و دیوارش، در و دیوارش اخیراً یه کلیپی رو برای من آورده بودن، دیدم که روی دیوار یه مهد کودکی یه قابلمه یا دیگه آب جوشی رو کشیده بودند و مثلا حیوانات، یه حیوانی رو انداخته بودن تو اون داشت میپخ، یکم منتظر پخته بشه بخورتش. دیوار مهد کودک شما می‌بینید، نمیخوام میگم همه جا، میخوام میگم یه جایی اینجوری هست، لذا باید این نگاه رو ما داشته باشیم حتی در و دیوار اون مجموعه چی نصبه، چی بچه‌های ما میبینن. مثلا یه جای خودم به عینه دیدم، رفتیم دیدیم اتاق مثلا بچه‌های این مهد کودک یا پیش دبستانی روی درش مثلا شماره اتاق رو می‌خواستن بزنن، یه کله سگم بالای زده بودن. خب شما ببینید بچه‌ای که میخواد تو مراحل رشد دیدن‌هاش خیلی مهمه چی داره می‌بینه. پس محیط هم به عنوان یک رکن باید بهش توجه بشه که مجموعی از بچه‌ها و خود محیط آموزشی، این سه تا دقت بشه ان شاءالله بچه‌هامون رو توی محیط‌های خوب پیش دبستان. الله 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 اکبر، الله
بسیار سپاسگزاریم از حجت الاسلام تراشیون، کارشناس محترم برنامه، و همچنین از شما عزیزان که امروز هم با ما همراه بودید. یک بار دیگر فرا رسیدن سال روز شهادت بانوی دعالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را خدمت شما عزیزان تسلیت عرض میکنیم. عزاداری هایتان مقبول و خدا نگهدار.
خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن،
خب عزیزان خوبی شنونده، رسیدیم بر سر قرار همیشگی، قرار عزتمندی، قرار جلال و شکوه، قرار بندگی.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
بسن از حساب مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن.
قرار بندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان و سلام و درود بر خاتم پیامبران و خاندان پاک و بزرگوارش. سلامی از سر ارادت و تواضع و شما پیروان و دوستداران اهل بیت نبی مکرم اسلام. با برنامه قرار بندگی از رادیو دری در خدمت شما هستیم. امروز سوم جمادی الثانی سال روز شهادت حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها است. این روز را به همه شما تسلیت عرض می‌کنیم و دعوت می‌کنیم با ما همراه باشید. سلام بر تو ای دختر رسول خدا، سلام بر تو ای دختر بنده خالص خدا و ای دختر بهترین خلق خدا، سلام بر تو که نماد مهر و عاطفه بودی و شیفته نیایش و عبادت، سلام بر تو و بر نماز تو و بر گریه های شبانت.
بر روح بلندت سلام، سلام ای گوهر دریای نور، ای آیه زیبای عشق، ریحانه روح خدا، سلام لب نوکران سیدتی لبیک یا فاطمه تو میبارد از نفس باران نور رخت دارد جلوه بی پایان بر دل خسته میدهد اسمت لذت عشقی مدام بر روح بلندت سلام سلام ای گوهر دریای نور ای آیه زیبای عشق ریانه ی روح خدا سلام ای
عزیزان هنگام بانگ نماز در نیمروز کابل ساعت 12:03 خواهد بود. قرآن کریم پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را الگو معرفی میکنه و پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله با بیانات گوناگون در موارد متعدد اهل بیت شبانوان الگوی امت معرفی میکنه و در محور و مرکز اهل بیت فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار داره که رسول خدا صلی الله علیه و آله ایشان را الگو و نمونه زنهای عالم تا قیامت معرفی کردند. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها شخصیتی که در کمتر از 20 بهار عمر خود در دنیا خود را به چنان مقام و عظمتی رسانید که مایه مباهات خداوند در برابر فرشتگان قرار گرفت. ام ابیها لقبی است که پیامبر صلی الله علیه و آله به حضرت فاطمه زهرا داد. از کودکی نه تنها به عنوان یک دختر نسبت به پدر بلکه مثل مادر، مادر دلسوز از پدر در برابر آزار مشرکین پاسداری و از مقام نبوت حمایت کرد. حضرت زهرا در دفاع از مقام ولایت حضرت علی علیه السلام که تداوم بخش راه نبوت و رسالت پیامبر بود، آنجا هم جان را در طبق اخلاص نهاد و مقام اولین شهیده راه ولایت را به خود اختصاص داد. در تربیت هم آنقدر کوشا بود تا روح و روان فرزندانش را با عبادت و نیایش خداوند آشنا و مأنوس کرد. درس صبر و استقامت را به فرزندان خود آموخت تا جایی که قهرمانان صبر در سرزمین کربلا شدند و ملائکه آسمان از صبر و استقامت آنان به شگفت آمدند. محراب و سجاده را دوست داشت و تا آنجا پیش رفت که نور عبادت او از محراب عبادت به آسمان آشکار شد و از این باب معروف به زهرا گردید و جایی رسید که جبرئیل بر او نازل می شد. فاطمه عاشق عبادت بود. روزی رسول خدا به او فرمود دخترم از خدا چیزی بخواه که جبرئیل از جانب خدا وعده اجابت داده است. فاطمه علیه السلام عرض کرد حاجتی جز توفیق در بندگی خدا ندارم. همسر او علی علیه السلام و فرزندان او عاشق معبود بی همتا بودند. خانه پر از نور، نور نماز و قرآن و عبادت. حضرت علی علیه السلام و فاطمه زهرا علیه السلام هر دو عاشقانه و خالصانه عبادت می کردن. یک قسم نبود که فقط علی علیه السلام در نماز غرق شوه و تیر از پایش بکشند و متوجه نشوه، بلکه فاطمه زهرا علیه السلام نیز چنان در محراب عبادت می‌ایستاد که از شدت خوف خدا نفس